بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 صفحه 6 و اعترض ایزن به ان الاجزاء التي يدور الفلك عليها كسائر الاجزاء التي لا يدور عليها مما لا يتناهى. بحث در این بود که فلک امکان حرکت مستقیم رو دارد، پس در اون میل مستقیم موجود است. فخرازی بر این مدعا اشکالی کرد، دو تا اشکال کرد که خوندیم. اشکال سومش رو میخوام بیان کنم. در اشکال سومشون این چنین میفرماید که فلک یک جسم بسیط یک پارچه است، دارای هیچ جزئی نیست، ولی ما می توانیم برای او اجزایی تصور کنیم. و چون که جز علایت اجزا نداریم، هر جزئی رو که تصور کنیم می توانیم تجزیه کنیم به اجزایی. پس اجزای فرضی فلک می شود اجزای بی نهایت. این یک مطلب. مطلب دیگر این که فلک رو می بینیم که بر بعض اجزا می چرخد، یعنی بعضی از نقاط فرضیش چند نحو ثابت است و این فلک دور اون اجزای فرضی می چرخد. مثلا نقطه مرکز. نقطه مرکز یه نقطه ثابتیه که فلک وقتی داره میچرخه تمام نقاطش داره میچرخه، ولی اون نقطه مرکز ثابته. اصطلاحا گفته میشه که فلک دور مرکز داره میچرخه، از دور یک نقطه فرضی داره میچرخه. فلک دو تا قطب هم داره که توپ رو ملاحظه کنید، وقتی این توپ رو میچرخونید یه نقطه بالای توپه، یه نقطه پایین توپه، اون نقطه ثابت میمونه، اون نمیچرخه. یه نقطه ثابتی دارید که فلک وقتی میچرخه اون نقطه ثابت بالایی رو میگیم قطب بالا، پایین رو میگیم قطب پایین. این دوتا قطب هم نمیچرخن، پس فلک دور اون قطب هم میچرخه، دور اون دو نقطه قطب میچرخه. سه تا نقطه داریم که فلک دورش میچرخه. یکی نقطه مرکز، یکی نقطه قطب بالا، یکی نقطه قطب پایین. خب شما میگید این نقاط همه متشابه هست. این دو مطلب تمام شد. مطلب سوم، مطلب اول این بود که نقاط نامتناهی در فلک داریم، نقاط فرضی نامتناهی. مطلب دوم این بود که چند تا از این نقطه ها نقطه هایی هستن که بقیه نقاط دورشون میچرخن. این مطلب دوم تموم شد. ولی مطلب سوم، شما گفتید که این نقاط و این اجزا به لحاظ ماهیت متشابهند و چون متشابهند حکم یکسان دارند. حکم این سه تا نقطه اینه که تدور و علا کل واحد منها سائر النقاط، سائر نقطه ها دور این نقطه های ثابت می‌گردند. این حکم این سه تا نقطه است. بقیه نقاط هم چون متشابهن همین حکم دارن. یعنی اگر این سه نقطه می تواند مدار بقیه نقاط باشد، نقاط دیگر می تونن مدار بقیه نقاط باشد. یعنی الان که کره اینطوری می چرخه که اون بالا میشه قطب، ممکنه اینطوری به چرخه که این دو طرف طرف راست و چپ بشه قطب. ممکنه اوریب به چرخه که این دو طرف دیگه بشه قطب. پس هر کدوم از این نقطه ها می توانند مدار بشن. مدار یعنی مدار سایر نقطه ها بشن که سایر نقطه ها دور اونها بچرخن. و چون نقطه ها بی نهایتند، پس بی نهایت حرکت دورانی برای فلک تصور میشه. و هر حرکتی ناشی از نیل پس بی نهایت نیل مستدیر در یک فلس تصور میشه و هر نیلی ناشی از مبدع و طبیعت پس بی نهایت طبیعت یا طبع در فلس تصور میشه. پس اگر حرکت مستدیر در فلس داشته باشیم مستلزم اینه که حرکات بی نهایت، میول بی نهایت، طبایع بی نهایت در فلس داشته باشیم. این بیانی که توضیح داده شد. دقت این بیان چی بود؟ اولا نقاط فلک بی نهایت، نقاط فردی. ثانیا بعضی از این نقاط طوری هستن که بقیه دارشون میچرخن. ثالثا این نقطه ها با هم متشابهن و حکمشون یکسانه. پس اگر اون سه نقطه بتوانند مدار بقیه نقاط قرار بگیرن، بقیه نقاط هم میتونن مدار قرار بگیرن. پس اگر حرکت اینوری باشد که اون نقطه رو مدار میکند، حرکت طرف به صورت دیگری که نقطه دیگر رو مدار میکند نیز محتمل است. و چون بی نهایت نقطه داریم، بی نهایت مدار میتوانیم داشته باشیم و بی نهایت نحوه های حرکت. اگر بی نهایت نحوه های حرکت داشته باشیم، بی نهایت میل و در نتیجه بی نهایت طبیعت خواهیم داشت. این که عرض میکنم بی نهایت نحوه های حرکت، این یه حرکت از شمال به جنوب، یه حرکت از مشرق به مغرب، یه حرکت بین این دو تا، و بی نهایت حرکت بالاخره تصویر میشه که با تصویری که عرض کردم دقت بکنید همه چی روشن شده. که نقطه ها رو طوری تصویر بکنید، نقطه های فردی، و ببینید کدام از این نقطه ها مدار قرار میگیرن که بقیه نقاط دور اونها میچرخن. عرض کردیم سه تا نقطه اینطوریه، تو هر فلکی سه تا نقطه داریم، یکی مرکز، دو تا قطب، که اینا نقطه های ثابتن که بقیه نقطه ها دورشون میچرخن. وقت شما هر کدوم از این نقطه ها رو میتونید مرکز قرار بدید چون متشابه هست، هر کدوم رو میتونید قطب قرار بدید چون بدا متشابه هست، یا به تعبیر خودمون هر کدوم رو میتونید مدار بقیه نقاط قرار بدید. وقت اگر هر کدوم مدار قرار بدید، حرکت عوض میشه، نحوه حرکت عوض میشه. وقتی که اون دو نقطه قطب باشن جوری حرکت میکند، وقتی دو نقطه دیگر قطب باشد توپ جوری دیگر حرکت میکند. توپی که شما اینطوری میچرخونیدش اون بالا و پایینش قطبه، وقتی شما اینطوری چرخوندینش طرف راست چپش قطبه. پس وقتی شما نقطه های قطب رو عوض کنید حرکت عوض میشه، مرکز رو عوض کنید همینطور. ولی ما به مرکز خیلی کار نداریم، نقطه قطب عوض میشه. وقتی نقطه قطب حرکت عوض شد، نقطه قطب عوض میشه. و چون نقطه های قطب میتوانند بی نهایت باشند، نحوه های حرکت میشه بی نهایت میشه، قهرن میل بی نهایت میشه، طبیعت بی نهایت میشه. و این اشکال داره، این اشکال سبونه. وقت صفحه 232 هستیم، صفحه 6. و اثر از ایزن به این که اجزایی که یدور الفلک و علیها، اجزایی که فلک بر روی اون اجزا دور میزنن، که هر چیزم مرکز است و دفع قطب، که سائر اجزایی هستند که لا یدور علیها، که فلک بر اون اجزا دور نمیزنن. که سائر اجزا هستن یعنی به لحاظ ماهیت که سائر اجزا هستن، چون همه اجزا متشابه هن فی الماهیت. پس اون اجزایی که فلک بر اونها دور میزنن مثل سایر اجزایی هستن که فلک بر اونها دور نمیزند. من مالایتنها بیان سایر الاجزای، سایر الاجزایی که بی نهایت هست، یعنی بی نهایت اجزایی در فلک هستند که متشابهند با اون سه جزئی که فلک برشون دور میزند. قهرن اون بی نهایت اجزا میتوانند مثل اون سه جزء مدار فلک مدار سایر اجزای فلک قرار بگیرن. فلولزم من تشابه اجزایی، شما از تشابه اجزای فلک استفاده کردید حرکت جدرانی فلک رو. حالا فخ میگه اگر لازم بیاد از حرکت از تشابه اجزای فلک لازم بیاد حرکت جدرانی، چون بی نهایت اجزا با هم متشابهن باید بی نهایت حرکت جدرانی داشته باشیم. یه بیانی که از خارج از شد. فلولزم از تشابه اجزای فلک صحت حرکت در هر یکی از این اجزا، لازم نیست صحت حرکات فلک به حرکات مختلفه غیر متناهیه. اون وقت و ان تکونه و البعض لازم میاد ان تکونه لها، یعنی لین حرکات میول لا تتناها به حسب این حرکات. خب اضافه کنید و چون هر میلی ناشی از طبیعت است، اگر ما میول بی نهایت داشتیم توای بی نهایت هم خواهیم داشت. فیلزم حرکت، فیلزم که هر فلکی حرکات بی نهایت را امکان داشته باشد. دقت کنید، برای هر فلکی حرکات بی نهایت امکان داشته باشد. ما بیش از امکان اثبات نکردیم، لذا اشکال فخرم بیش از امکان ثابت نمی کنه. لازم میاد که برای هر فلکی بی نهایت حرکات مستدیره ممکن باشد. پس بی نهایت نیل موجود باشد، اینو دیگه نمیگیم ممکن باشد، میگیم موجود باشد، چون از امکان حرکت ما وجود نیل رو نتیجه گرفتیم. پس از حرکت های بی نهایت وجود، از امکان حرکت های بی نهایت وجود نیل های بی نهایت نتیجه گرفته میشه، از وجود نیل های بی نهایت هم وجود توای بی نهایت نتیجه گرفته میشه. تو قبلا داشتیم از امکان وجود نتیجه میگرفتیم، از امکان امکان نتیجه نگرفتیم. وقتی از امکان حرکت وجود و میل و نتیجه گرفتیم، از امکان حرکت های بی نهایت وجود و میل های بی نهایت نتیجه گرفته میشه و از وجود میل های بی نهایت وجود توای بی نهایت. مشکل در همون امکان حرکت بی نهایت هست، تا چه برسه به وجود ملول بی نهایت و وجود توای بی نهایت. فخر اشکالاتی دیگر هم کرده که بعضیش تکراریه، بعضیش هم تکراری نیست، ولی با قواعدی که ما قبلا گذروندیم جوابشون روشن میشه. خاطر نه به اون تکراری ها اشاره میکنه، نه به اون به اونهایی که جوابشون از مطابق معلوم میشه، ولی قطب رازی هر دو اشکالو میاره و جواب میده. چون عبارت قطب رازی آسونه و تقریبا بحث خارج از بحثان به حساب میاد، من دیگه متعرضش نمیشم، خودتون میتونید مراجعه کنید. اشکالی رو که تکراری بیان میکنه و جواب میده، اشکالی رو هم که از اصول سابق و قواعد سابق جوابش روشن میشه اون رو هم ذکر میکنه و جواب میده، دیگه احتیاجی به توضیح نداره. و اورده فخر رازی اعتراضات دیگری که بعضی از اون اعتراضات در حکم مکررن و بعضی ها که مکرر نیستن منحل میشوند به ما یتحقق من الاصول المذکوره، یعنی من القواعد المذکوره، به وسیله قواعد مذکوره جواب داده میشه. خب حالا جواب اعتراض سوم، ما اعتراض اول و دوم رو در جلسه قبل جواب دادیم، الان هم دیگه تکرار نشدیم. حالا اعتراض سوم رو خوندیم، جوابش حالا میخوام بگیم. جواب اعتراض سوم اینه که اینی که شما گفتید ما در فلک نقاط فردی بی نهایت داریم، حفیظ دارم گفتید بعضی از این نقاط تدور علیه سائر الاجزا، اینم درست گفتید. این که ممکن است بقیه اجزا حکم این سه جزء داشته باشند و در نتیجه بقیه اجزا فلک دور اون بعضی از نقاط دیگر بچرخند و قهرن امکان حرکت مستدیره بی نهایت لازم میاد، همه درست. تا اینجاش همه درست. بعد گفتید لازم میاد وجود مدول بی نهایت و وجود طبیعت بی نهایت، ما نمیذاریم نوبت به این دو تا برسه. همینجا که گفتید امکان حرکت بی نهایت وجود داره، همینجا وارد میشیم، جواب رو همینجا میدیم که نوبت به وجود مدول بی نهایت یا نوبت به وجود توای بی نهایت نرسه. تو همین امکان بی نهایت حرکت ما جواب رو میدیم. و قبول داریم بی نهایت حرکت برای فلک ممکنه، ولی فلک محرک دارد، محرک مباشر دارد، محرک بعید دارد، محرک ابعد دارد. محرک مباشرش نفسه، محرک بعیدش عقله، محرک ابعدش خداست که محرک اوله. نفس مباشر حرکت فلک، بدنه فلک رو با ارادات جزئی حرکت میده و این ارادات جزئی رو به خاطر علاقهی که به عقل داره ایجاد میکنه و بس اثر این ارادات جزئیه به خاطر تشبه به کمالات عقل بدنش رو حرکت میده. این تحریکی که بر بدن خودش وارد میکنه به خاطر تشبه به عقل، پس عقل میشود محرک، منتها محرکی که از شوقش اون متحرک حرکت میکند، نه او با حرکت، نه عقل با حرکت خودش چیزی را حرکت بدهد. ما وقتی میخوام چیزی را حرکت بدیم خودمونم باید حرکت کنیم. این سنگو که میخوام حرکت بدیم اول باید دستمون و پامون و بدنمون رو حرکت بدیم تا این سنگ حرکت کنه. محرک باید خودش اول متحرک بشه تا بعد بتونه چیزی دیگر به حرکت بندازه. ولی محرک های شوقی اینطور نیستن. محرک شوقی لازم نیست خودش حرکت کنه، چیزی رو به حرکت میندازه بدون احتیاج به حرکت. مثل این که مثلا معشوق تو خونه نشسته عاشق بلند میشه میره دنبالش. این عشق محرکه، عشق محرکه بدون این که اون محرک واقعی حرکت کنه. محرک واقعی حرکت نمیکنه، متحرک حرکت میکنه. در اینجا همینطوره، عقل معشوق فلک هست، فلک به عشق تشبه به عقل حرکت میکنه، عقل داره او رو حرکت میدهد بدون این که خود عقل حرکت بکنه. خدا همینطور. پس هر محرکی لازم نیست متحرک باشه. وقتی رسیدیم به عقل بعدم به خدا، محرک اینا رو محرکی میدونیم بدون متحرک. لذا این اشکال وارد نمیشه که محرک باید متحرک باشه. بله محرک باید متحرک باشه در غیر حرکت شوقیه. در حرکت شوقیه محرک دیگه متحرک نیست و حرکتی هم که عقل یا خدا در افلاک ایجاد میکنه حرکت شوقیه است. پس لازم نمیاد که عقل یا خدا متحرک باشه. حرکت نفس، حرکت شوقیه، حرکت نفس، نه حرکت نفسانی، حرکت نفسانی نوعی حرکت تغییره. شما در نفستون اراده میکنید، یه اراده کلی دارید، ولی اینم توضیح بدم حرکت نفس میپرسن چی جوریه. یه اراده کلی میکنید که از اینجا بلند شید برید مثلا فلان نقطه، این یه اراده کلیه. بعد میبینید اگه بخوان تا اون نقطه برید بعد قدم بردارید، هر قدمتون یه اراده میخواد، اراده جزئی میخواد تا اون اراده کلی رو تحقق ببخشید. این ارادات جزئیه تو نفس شما یکی پس از دیگری منقطع میشه، یعنی آشکار میشه و شما اراده میکنید. اول عالم میشید به این که برای رسیدن به اونجا باید این قدم رو بردارم، اراده میکنید برمیدارید. دوباره بعد قدم بعدی رو بردارم، علم پیدا میکنید، بعد قدم بعدی رو بردارید، باز اراده میکنید قدم بعدی رو برمیدارید و حال کسا. این ارادات جزئی حرکت های نفسند که تغییر در اراده، این هم یه نوع حرکته، این هم یه نوع تغییره. ما در عقول و واسف تالا اینجور حرکت هم قائل نیستیم. این حرکت نفسانی حرکتی نیست که از مکان به مکانی برود، بدنش رو از مکانی به مکانی میکشاند اما خودش به مکانی نمیرود. اما همین تغییر در ارادات جزئی نوع حرکته. این رو ما در واجب تالا و عقول هم قائل نیستیم. همونطور که توجه کردیم اونا احتیاج به تبدل اراده ندارند. اونا چون معشوقند این مشتاق به عشق و به شوق رسیدن به کمالات اونها یا تشبه به کمالات اونها اراده کلی و بعدم ارادات جزئی داره. اینو ما میگیم حرکت نفسانی. نفس فلک این چنین حرکت میکند، بدنش را اونچنان حرکت میدهد، اون دوتا که خدا و عقلند اونچنان تحریک میکنند. خب اینا یه مطلبی است که صورت مقدمه هست کرده، حالا وارد بحث میشیم. فلک محرک دارد، از که محرک ما باشه و محرک غیر مباشر. چه محرک مباشر رو قرار بدیم چه محرک غیر مباشر، که البته اصل همون محرک غیر مباشره که از اون امور صادر می شود و به مباشر می رسد. هر کدوم رو محرک قرار بدیم، اون محرک مخصص است، یعنی از بین اون حرکت های بی نهایت ممکن یکی از این حرکت ها رو انتخاب میکنه و به فلک میگه این چنین گردش کن. پس ما قبول داریم، به فخر رازی میگم قبول داریم که حرکت های بی نهایت نامتناهی برای فلک ممکن است، ولی یکی از این بی نهایت ها واقع میشود و اون همونیست که محرک اراده کرده. همونی که محرک اراده کرده همون بر فلک وارد میشود، محرک اراده کرده که فلک این چنین بچرخه و قطبش اون باشد، مرکزش این باشد. اینطوری اراده کرده. این تخصیصی که محرک به این فلک داده، این فلک رو متخصص میکند و این فلک بیش از یک حرکت از بین حرکت‌های نامتناهی را انجام نمیدهد. ولو همش ممکنه، ولی از بین همه این ممکنه یکی رو انتخاب میکنه و با همون یکی عمل رو شروع میکنه. خب حالا شروع کرد، اونای دیگه ممکنن. آیا میشود که اون حرکت های دیگه که ممکنن یه وقتی سر بلند کنن، اونها بیان حرکت فلک رو عوض کنن؟ نه. چرا؟ چون وقتی مخصصی این تخصیص رو بر فلک وارد کرده، همین مخصص مانع وجود حرکت دیگر می شود. چون با وجود یک حرکت و با وجود یک میل، ممکن نیست میل دوم و حرکت دوم وارد شود. حرکت اول رو که این مخصص وارد کرده، حرکت دوم دیگه نمیتونه وارد بشه، چون یک شکل دو جور حرکت نمی کنه مگر در آنات مختلف و با ارادات مختلف. و فرض اینه که این چنین نیست، یک مخصصی یکی از این حرکات رو انتخاب کرده و فلک رو به همون یک حرکت اختصاص داده. وقتی که اون فلک داره با این حرکت اختصاصی حرکت میکنه، دیگه جا برای حرکت‌های ممکنه دیگر نمیماند، اصلا اونا دیگه وارد نمیشن. و به تعبیر دیگه خود همین محرک که تخصص میده هر فلک رو به این حرکت، اون حرکت‌های ممکنه دیگر رو دفع میکنه. خب اگر چنین است، پس اصلا نوبت به وجود میل‌های متعدد و وجود توابع متعدد نمیرسه. همون امکان حرکت‌های متعدد هم مشکل درست نمی‌کنه، چون جلوی این امکان رو یه مخصصی میگیره و نمیذاره که این امکان‌ها به مرحله فعلیت برسن. یکیش به مرحله فعلیت میرسه، بقیه در همون مرحله امکان میمونن. این چه اشکالی پیش میاد؟ وقتی همه اجزا متشابه باشند، امکان حرکت برای همه هست به همون صورت که عرض کردیم. و اگر مخصصی یکی از اینها رو تخصیص بدهد، ترجیح بلا مرجح نیست، به خاطر اینکه اون مخصص نفس است، عقل است، اله است. اونها روی اراده‌ای که میکنن تخصیص میدن و حتما یک درجی دارن، یک چیزی رو در نظر دارن. نه اونها متشابه، نه اجزا متشابه هم، از بیرون چیزی برشون تحمیل میشه. علتش لازم نیست حتما اختلاف اجزا باشه که شما بگید تخصص منافی با تشابه. نه، تشابه و اجزا هست، امکان حرکت های مختلف هست، از بیرون یه عواملی وجود داره. خدا میبینه اگه اینا اینطوری حرکت کنن مثلا یه مشکلی پیش میاد یا مشکل پیش نمیاد. خدا اینطوری انتخاب میکنه چون نظام احسنش اینه. به هر جهت ما نمیدونه، تشابه به هم نمیخوره، از بیرون داره میاد. وقتی از یعنی ذاتن اینها میتوانن مثل هم باشن ذاتن، ولی اگر یه عاملی فرق گذاشت دیگه نمیتونن حکم ذاتیشون اجرا کنن. ذاتن متشابه هستن، ولی اون حکم ذاتی در همون حالت قوه میمونه، دیگه ظاهر نمیشه. این که عاملی از بیرون تخصیص میدهد، تشابه رو از بین نمیبره. تشابه به جای خودش هست، امکانم هست، ولی اون عامل بیرونی فقط یه فرد رو انتخاب کرده به فعلیت رسونده، بقیه رو در حال قوه بمانند. این به تشابه کار نداره. اجزا متشابه هستن، هر کدوم اقتضای خودشون رو دارن، ولی این اقتضاها اقتضاهای بالقوه است. یکیش بالفعل میشه، بقیه حالت بالقوه میمونه تا آخر. بله، اگر محرک به خاطر عامل درونی تخصیص میداد، اون وقت شما باید جستجو میکردید این عامل درونی با فرض تشابه کجاست. عامل درونی نداشتیم، همه متشابه بودن. ما عامل درونی قائل نمیشیم، میگیم از بیرون تخصیص وارد میشه. تشابه اجزا به حال خودشون هستن، از بیرون تخصیص وارد میشه، اراده مرید این کارو میکنه. حالا چرا میکنه نمیدونیم، ایشون هم میگه ما نمیدونیم به چه علت تخصیص داده شده. عقل ما نمیفهمه که علت تخصیص وجود شده، ولی میفهمه که تخصیصی در کار هست. قاعده رو وقتی ملاحظه میکنه میگه باید تخصیصی باشه، اما عامل تخصیص هم این اراده است. اما چه باعث شده که این چنین اراده ای حاصل شده و این چنین تخصیصی وارد شده، اون دیگه نمیدونه. اینو خودشون میگه، میگه ما نمیدونیم تخصیص. پس مطلب خلاصه کنیم، عرض کردیم که نقاط بی نهایت داریم، این نقاط بی نهایت هر کدوم میتوانن مدار قرار بگیرن برای سایر نقاط، همچنین امکان حرکت های بی نهایت مستدیر برای هر فلکی موجوده، ولی مخصصی که عبارت از محرکه، این فلک رو اختصاص میده به نوعی هر حرکت ها و بقیه انواع رو در حال قوه باقی نگه میداره و نمیداره بلفل بشن. عقل ما این حکم رو میکند اگر که نمیداند اون عامل که باعث تخصیص شده چیست، اگر که اون سبب رو نمیشناسد، ولی حکم به وجود سبب میکند و میگوید وقتی سبب آمد و محرک به خاطر اون سبب این نوع حرکت رو در فلک وارد کرد، دیگه بقیه حرکت ها رو اجازه ورود در فلک نمیدهد. به این جهت است که فلک اینچنین حرکت میکند، نه حرکت به صورت های دیگر، با اون که حرکت به صورت های دیگر برش ممکن بوده.
یه اشکال فرق امکان حرکت وجود نمید نتیجه گرفت.
بله.
جواب نمید این جواب داده. من گفتش که درست حرکت بی نهایت امکان داره، ولی یکیش محقق میشه.
من نداشتیم به وجود درست دیگه برسه.
به وجود رسید. اما اصلا فرق میشه فرق مطرح نکرد. گفت امکان حرکت وجود نمید رو ثابت میکنه. خب ما تو جواب اومدیم که گفتیم که یکی از حرکت تحقق بدون. اصلا بحث تحقق نمید. امکان رو باید جواب بدیم.
امکان حرکت برای فلک هست، برای امکان حرکات مختلف برای فلک هست، امکان هم نیل رو اثبات می کند، در صورتی که امکان بتواند به وجود برسد. اگر امکان در حال امکان بماند دیگه نیلی ثابت نمیشه. این امکان هایی رو که فخر گفت باعث می شوند وجود میل های مختلف را، امکان هایی بودن که بتونن به فعلیت برسن، و الا اگر ما امکانی داشته باشیم که به فعلیت نرسه، میلش رو برای چی میخوان؟ میل حرکتی رو که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، این میل میشه لغو. اصلا فلسفه که ما بگیم میلی داریم برای حرکتی که هیچ وقت اون حرکت وجود نمیگیره، اگر میلی دارید باید حرکتی هم که ناشی از اون میله داشته باشید، ولی میل میشه لغو.
این که بتونه خب ما نمیمونیم، حالا فلک من دو مثلا خاطش کرد یک جهت دیگه حرکت بکنه،
نمیتونه نفسش نمیذاره، یا عقل نمیذاره، یا خدا نمیذاره، اصلا اونم اراده نمیکنه. وقتی عقل اراده نکرده، نفس هم اراده نمیکنه. فکر نکنید نفس فلک مثل نفس ماست که اسیان کنه. نفس فلک همونی رو عمل میکنه که عقل خدا براش تقسیم کرده، اونو عمل میکنه. پس وقتی بهش گفتن این حرکت رو داشته باش، این دیگه از پیش خود نمیتواند یکی از حرکت های ممکنه دیگر رو فعلی کنه. این فقط همون حرکتی که بهش دستور داده شده، دیکته شده، همون رو انجام میده. وقتی همون رو انجام داد، فقط همون میل همون رو پیدا میکنه. میول بعدی اصلا برای فعلیت پیدا نمی کنن، چون اگه بخوان فعلیت پیدا کنن با توجه به اینکه نمیتونن منشأ حرکت بشن، همشون میشن لغو. و ما لغوی در جهان نداریم، هیچ موجود لغو و معطلی ما در جهان نداریم، همه موجودا مشغول کاری هستند. نمی رو شما اثبات کنید که هیچ اثری از ازل تا ابد نکند، این که اصلا واقعی نمیشه. پس وقتی ما جلوی امکان ها رو گرفتیم، یعنی جلوی امکان نگرفتیم، امکان ها رو نذاشتیم بالفعل بشن، یکیش بلفر شد، همون یکی میل پیدا میکنه، بقیه اصلا میل پیدا نمی کنه. اشکال اول فقط این نمی
کنه.
خب
یعنی مرحله امکان ذاتی باشه که مبدع رو اون سر اثبات بکنید،
چون قابل قبول نیست. اگر اصلا استدادی باشه چون قابل قبول نیست. این اینجا اشکال سبون که روزی که در حسن امکان ذاتی رو خواهید وجود مبدعی میره رو بگید دیگه باشم در این نهایت نمیتونه داشته باشه. در یه دونه به وقتی یه مخصوصی از خارج نمیده بشه رو میدید. یک هم مثل قبل گشت با هم مخصوص به در میتونه بگید. یعنی حسن امکان نمیتونه اتصال کس و وجود مبدعی میره
این اولیه رو که جلوش رو نگرفته چه زها باید گذاشته که داری میبینی فلک یه حرکت رو داره انجام میده، پس میفهمیم که مخصصیم یه حرکت رو که اجازه داده و وقتی مخصصیم یه حرکت اجازه داده میده این حرکت هم براش موجود. این که داری میبینی که نمیتونی منکر بشیم، از معلول پای به علت میبریم. وقتی میبینیم داره حرکت میکنه، حرکت هم فقط یکیه، از همینجا میفهمیم که مخصصی وجود داره، مخصص این حرکت رو بهش اجازه داده و این میل گذاشته باقی بمونه، یعنی گذاشته موجود بشه. بقیه میل ها از بین رفتن، یعنی اصلا نبودن، امکان ها رو جلوشو بسته، نذاشته بقیه میل ها وجود بگیرن، ولی این یکی رو اجازه داده. از کجا میفهمیم اجازه داده؟ چون داریم میبینیم فلک داره حرکت میکنه. اگر حرکت فلک رو نمیدونستیم بله میتونستیم بگیم خب یکیش هم نمیدونیم، ولی وقتی ما داریم میبینیم حرکت فلک رو و یکسان بودن این حرکت هم داریم میبینیم، از اینجا میفهمیم که اولا مخصصی وجود داشته که یکی از این حرکات رو درست کرده، ثانیا اجازه بقیه حرکات رو نمیده. این همه رو برامون روشن بشه. خب یاد تونستیم جواب از اشکال اول و جواب از اشکال دوم خوندیم، حالا جواب از اشکال سوم رو میخوام بخونیم. وعن سالس، وعن سالس یعنی جواب از اشکال سوم ایشون اینه که اختصاص یکی از اوضاع فلکیه به ان یستدیر علیه الفلک، به این یکی از اوضاع فلکیه طوری باشد که فلک بر اون وضع بچرخد و اختصاص به اون وضع هم داشته باشد و سائر اوضاعی که بالقوه و بالامکان بودن هیچ کدوم فعلیت پیدا نکنن. اختصاص احد الاوضاع من سائر الاوضاع، من سائرها متعلق به اختصاصه. اختصاص یکی از اوضاع از بین همه اوضاع از بقیه جدا کردن، اختصاص اونو جدا کردن، جدا کردن یکی از اوضاع از بقیه اوضاع محتمله یجب ان یکون به حسب مخصصه، باید عامل داشته باشه. عامل از کجا میاد؟ مخصص از کجا میاد؟ عائدین الی محرکه، باید عائد به محرک باشه. مخصص باید عائد به محرک باشد، یعنی از طریق محرک این مخصص آمده باشد. محرک یعنی اگه محرک مباشر باشه این نفس، محرک بالاتر باشه یعنی عقل یا خدا، البته ظاهرا محرک بالاتره چون اصل تخصص از اونجا میاد. ازل متحرک و بسیتون، این ازل متحرک و بسیتون تعلیل است برای عائدون. چرا این مخصص باید به محرک مربوط باشد؟ چون به خود متحرک که نمیتونه مربوط بشه، متحرک بسیطه، همه اجزایش یکسان هست، تفاوتی بین این و اون نیست، پس مخصصی در درون متحرک وجود نداره، چون متحرک یک چیز بیشتر نیست، یک بسیطه، چیزهای مختلف توش نیست که بگیم این مخصص اون یکیست. پس مخصص رو باید از بیرون بیاریم، مخصص باید مربوط به محرک بشه، نمیتونه مربوط به متحرک بشه. ازل متحرک و بسیطان، متحرک بسیطه، نمیتواند عامل تخصیص بشود، چون عامل تخصیص باید فرق کند با اون متخصص، باید توی فلک یه چیز دیگری غیر از اون خود فلک باشد که اون غیر بشود مخصص، این فلک بشود متخصص. قرآن تو فرش بسیطه، دو چیز نداره که یکیش باشه مخصص بقیه باشه متخصص، مخصص باید از بیرون بیاد. فهازا، خب فهازا یعنی احتیاج داشتن به مخصص خارجی، احتیاج داشتن به مخصص خارجی حکمی که یوجب العقل، عقل ایجاب میکنه. عقل یعنی عقل ما ها، نه عقلی که محرکه ها، چون در اینجا احتمال اشتباه هست، چون ما بحث از محرک فلک کردیم، محرک فلک هم عقل بود، ممکنه که تو فکر کنه این عقل منظور اون عقله، نه این عقل منظور عقل ماست، یعنی عقل ما حکم میکند به این که باید مخصصی وجود داشته باشد تا از بین حرکت های نامتناهی ممکنه یکی رو انتخاب کند. اون متخصص مخصص هم باید بیرونی باشد. اینا رو هم عقل حکم میکند. فهازا این که احتیاج ما مخصص بیرونی هست حکمی است که یوجب العقل. و این لم یعرف عقل وجه تخصیص را به تفصیل، به تفصیل نمیدونه وجه تخصیص چیه، بل اجمال میدونه، بل اجمال میگه که نظام احسن است، یعنی یه عنوان کلی میتونی ازش بخونی، یه نظام احسن است، یا بگه خاص خداست، یه عنوان اجمالی و مطلق میتونه ازش بکنه، ولی به تفصیل نمیتونه نظر بده. خب این حکم عقل است. حالا عقل میابد فلک را که یک حرکت را از بین اون حرکت های ممکنه انجام میدهد، چشم میکند که قسم خصیص دارد. دقت کنید، چون عقل گفته بود اگر از بین حرکات ممکنه یکیش انتخاب شود، اون یکی مخصص میخواهد، مخصص درونی نیست، باید بیرونی باشد. این حکم عقل بود. حالا عقل با این حکم میره بیرون نگاه میکنه، میبینه فلک داره حرکت میکنه، حرکتش هم یک نحوه بیشتر نیست، طبق قانونی که خودش فهمیده بود حکم میکند به این که پس مخصصی این فلک رو به چنین حرکتی وادار کرده و بقیه حرکت های ممکنه رو در حالت بالقوه رها کرده. عقل اینجا از بیرون میفهمه، یعنی استدلال میکنه. ولما وجد عقل، وجد هو یعنی وجد الفلک را، ولما وجد عقل فلک را متحرکن علاوه اما، یعنی به یک وضع داره میبینه که داره حرکت میکنه، از بین تمام اوضاع میبینه یه وضع داره انجام میده، حکم به وجود، عبارت این غلط نیسته، به چیز غلط، حکم به وجود ذالک المخصص بالاجمال، حکم میکند که این مخصص موجود است، اما بالاجمال حکم میکند نه به تفصیل، چون هر کرد این تفصیل رو نمیفهمه، اجمال رو میفهمه. و حکم، خب تا اینجا مطلب روشن شد که حکم میکند که مخصصی وجود دارد. بعد از این حکم دومی هم میکنه، میگه همین مخصص نمیگذارد که بقیه حرکت های ممکنه ای که بالقوه بودن بالفعل شدن، همین مخصص نمیذاره. چرا؟ چون مخصص داره این حرکت رو ایجاد میکنه و شی نمیتواند دو حرکت کند، پس با ایجاد این حرکت جلوی بقیه حرکت ها گرفته میشه. چی جلوی بقیه حرکت ها رو میگیره؟ خود همین مخصصی که این حرکت واحد رو وارد کرده. چون حرکت واحد رو وارد کرده، زمینه رو برای حرکت های دیگه تفسیر کرده، از بین برده. پس همین مخصصی که نمیذاره بقیه حرکت ها بیان، بلا بقیه حرکت ها جادش همون تو که فخر رازی گفت. و حکم اون عقل به ان ذالک المخصص به عینه، یعنی خود همین مخصص، یجب ان یکون مانعا علی الاستداره علی سایر الاوضاع، خود همین مخصص نمیگذارد که فلک استداره کند به نحوه های دیگر، لامتناع وجود حرکتین مختلفین فی جسم واحد، چون دو تا حرکت مختلف توی جسم نمیتونه وارد بشه. پس اگر یک حرکت رو مخصص به او داده، با دادن این حرکت واحد بقیه حرکت ها رو تفسیر کرده، از این برده، همین مخصص این کارو کرده. پس مخصص با وارد کردن یک حرکت در فلک، سایر حرکت ها رو از فلک گرفته و مانع سایر حرکت ها شده. پس فرق میگیم همه حرکت های ممکنن همون که تو گفتی، ولی یکیش واقع میشه بقیهش واقع نمیشه. نمیدین میل رو نمیدین، هر متحرکی میلی داره از کجا ثابت میکنی؟ اینو میخوام ثابت کنم، میل مستقیم بود، در میل مستقیم ما ثابت کنید. بفرمایید اگر میتونید ثابت کنید هر متحرکی میل دارد، ایبی نداره، از این طریق ثابت کنید. ولی ما اول میل رو ثابت میکنیم بعد حرکت رو، یا از وجود حرکت میل رو با عقل استفاده میکنیم، با قوانینی که گفتیم، با قوانینی که توضیح دادیم. ولی اگه میتونید با اصل حرکت بدون استفاده از قوانین میل و ثابتی که خیلی راحت ما همین کارو میکنیم اگه بتونید، ولی ما گفتیم نمیشه، چون نمیشه ناشاش نمید قوانین استفاده کنیم. خب ناشید
بحث ما باعث خونی که فرق از استفاده نمیشه که ما آنی سه تا نقطه رو که الان فرق کنیم که خوشمه جداگانه دارن
خوشمه جداگانه نداره
بالاخره اونا
خوشمه جداگانه نداره از بیرون داره هم میاد. متوجه کنیم اگر داره از بیرون حکم بر این سه نقطه وارد میشه که شما ثابت باشید بقیه متحرک، این چون از بیرون میاد تشابه اون اجزا رو از ذهن نمیبره. اجزا متشابه هست، اونی که ثابته قدرت دارد که متحرک باشد یکی دیگه ثابت باشد. این همه در خوزاتشون هست، از بیرون بهشون داده میشه و تا آخرم حفظ میشه، بهشون گفته میشه تو ثابت باش تا آخرم ثابت نگهشون داره. این که دیگه چون حکم بیرونیه تشابه رو از ذهن نمیبره. تنبیه هست. این فصل دوازده ها فصلی است که مطالبش قبلا گذاشته و بسیار هم ساده است. خلاصش رو عرض می کنم چون چندین بار مطلب رو گفتیم احتیاج به بیان زیاد نداره. ما سه نوع وضع داریم، دو نوع وضع داریم. وضع ما یکی وضع یعنی رابطه اجزا با هم که میشه وضع جزء مقوله، یکی وضع به معنی رابطه اجزا با هم و رابطه مجموع با خارج، این میشه وضع تمام مقوله. منتها این قسم دوم که وضع تمام مقوله است، بعد از اینکه شما بین اجزای شی رابطه برقرار کردید، گاهی بین خود شی با شیعی که غیر از اوست ولی خارج از اوست رابطه برقرار میکنید، مثل این که مثلا رابطه رو اقام میکنیم بین فلک هشتم و فلک نهم که خارج از فلک هشتم. گاهی رابطه ایجاد میکنید بین مجموع و غیری که داخل در اوز، میخوایم که رابطه رو قرار کنیم بین فلک هشتم و فلک هفتم که داخلش. گاهی این فلک رو با خارج خودش یعنی با بالاتر از خودش میسنجید، گاهی با داخل خودش یعنی با پایین خودش میسنجید، با داخل یعنی پایین تر از خودش میسنجید. که پس شد سه تا وضع، البته دو تا شد سه تا، یکی رابطه اجزا به هم، یکی رابطه مجموع با بیرونی که با غیری که خارجه، یکی رابطه مجموع با غیری که داخله. این سه تا میتونن تعیین کننده وضع باشن. در فلک نهم ما وضع به معنای رابطه بین اجزای فردی رو داریم، در همه افلاک داریم رابطه به معنا رابطه بین اجزای فردی رو داریم که وضع جزء مقوله باشه. در افلاک غیر از فلک نهم رابطه مجموع با خارج و داخل رو داریم، در فلک نهم رابطه مجموع با داخل رو داریم، رابطه مجموع با خارج رو نداریم چون خارج فلک نهم چیزی نیست، یعنی بالاتر از فلک نهم چیزی نیست. پس ما در فلک نهم اگر تعبیر به وضع میکنیم، یا منظورمون وضع جزء مقوله است یعنی وضع اجزا به هم دیگه، یا اگر منظورمون وضع تمام مقوله است، منظور اینه که وضع کل با داخل نه وضع کل با خارج، چون خارجی برای فلک نهم نیست. این تنبیه میخواد بیان کند معنای وضع رو در فلک نهم. و انت تعلم ان هذا تبدل، ان هذا تبدل الممکن، این تبدل نسبت، تبدل نسبت که ممکن است به لحاظ اجزا ممکن است، به لحاظ مجموع با داخل هم ممکن است، اما به لحاظ مجموع با خارج ممکن نیست، چون برای محدد ما خارجی نداریم. انت تعلم ان هذا تبدل، تبدل نسبتی که ممکن است، لیس یجب ان یکون به حسب تبدل حال اجزا بعضها عند بعض، واجب نیست که از این طریق باشه، بلکه میتونه از این طریق باشه، میتونه از طریق دیگه باشه، میتونه از طریق نسبت مجموع به خارج یا به داخل باشه، اما در فلک نهم فقط به داخل. بل به حسب نسبت، به حسب نسبت مجموع، اما الی شیء خارج و اما الی شیء من داخل، یا با شیء خارجی نسبتش بدهید یا با شیء داخلی. اما و اذا کان ذلک الجسم، یعنی محدد الجهات، اولا یعنی اولین جسم دیگه قبلش جسمی نیست، لیسن من ما تتحدد جهته و وضعه به محدد من خارج و محیطن، ممکن نیست که شما جهت این محدد الجهات و وضع محدد الجهات را با محدد خارجی که محیط به این محدد الجهات هست بسنجید، چون خارجی ندارد بقی ان یکون این تبدل در محدد الجهات به حسب جسم داخل، این تبدل باید به حسب جسم داخلی باشد چون خارجی وجود ندارد، خارجی که محیط به این جسم محدد الجهات باشد وجود ندارد. شارح می فرماید که معنای این فصل مصنف آن چیزیست که ما چندین بار ذکر کردیم و اونی که ذکر کردیم بود که وضعی که متبدل می شود در فلک نهم به یه معنی هوا بیان کردیم که وضعی که متبدل می شود می تواند وضع جزء مقوله باشد که تبدل نسبت اجزا هست، وضع تمام مقوله باشد، منتها در تمام مقوله شرط می کردیم که نسبت فلک با داخل سنجیده شود نه نسبت فلک به خارج. این مطلبی بود که در گذشته بارها گفته بودیم، الانم خوندیمش، چون مطلب تکراری بود من چون گفتم و توضیح بیشتر از این لازم نداشتم.